این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. می‌دونستید که طبق آمار رسمی سال 1404 شمسی بیشتر از 256,000 کودک درگیر سیستم بهزیستی ایران هستند؟ وقتی داشتیم مقاله رو برای ایرانپدیا نهایی می‌کردیم، دیدن این رقم عجیب خب واقعاً بهمون ثابت کرد که راهکار این بچه‌ها نمیتونه فقط ساختن یتیمخانه‌های بزرگ و قدیمی باشه.
راستش ما تو تحقیقمون یعنی باید یه خط قرمز پررنگ می‌کشیدیم تا نشون بدیم چرا کلمه عمومی پرورشگاه اصلاً نمیتونه واقعیت‌های قانونی و روانشناختی امروز رو نشون بده.
دقیقاً.
ما اومدیم این تفاوت‌های نهادی رو باز کردیم چون خود سیستم بچه‌ها رو بر اساس رشد شناختیشون جدا می‌کنه. از شیرخوارگاه شروع میشه که خب برای نوزادان و بچه‌های کوچیک تا 7 ساله.
و دلیل این مرزبندی سنی هم کاملاً به روانشناسی رشد ربط داره. مگه نه؟
آره، 100%.
چون تا 7 سالگی مغز بچه خیلی انعطاف پذیره و بیشتر روی مهارت‌های حرکتی اولیه، تغذیه پایه و رشد فیزیکی تمرکز داره.
درسته، ولی وقتی از این مرز 7 سالگی رد میشن، نیازهاشون کلن عوض میشه. سیستم اونا رو میفرسته به پرورشگاه که تا 18 سالگی رو پوشش میده.
خب اینجا مأموریت باید تغییر کنه دیگه.
دقیقاً. مأموریت از صرفاً زنده موندن فیزیکی میره سمت آموزش رسمی، یادگیری مهارت‌های پیچیده اجتماعی و در نهایت آماده کردنشون برای اینکه بتونن تو جامعه مستقل بشن.
ببین، برای اینکه واقعاً تصویر کنیم چرا ما اینقدر صفحات زیادی رو به نقد این روند سنتی اختصاص دادیم، بیایم به مکانیزم مراقبت فکر کنیم. یه پرورشگاه سنتی تقریباً مثل یه خط تولید کارخونه کار میکنه.
عجب تشبیهی.
یعنی خیلی کارآمده تو تأمین نیازهای اولیه فیزیکی، غذا، سرپناه، آموزش پایه. اونم برای یه تعداد خیلی زیاد از بچه‌ها به صورت همزمان. ولی کاملاً غیر شخصیه. مدلی که ما تو تحقیقمون با جدیت ازش دفاع می‌کنیم، یعنی شبه خانواده، بیشتر شبیه یه گلخونه تخصصیه.
من عاشق این مقایسم. تو یه گلخونه، تو فقط آب رو روی همه گیاها نمی‌پاشی، داری ریشه‌های خاصی رو پرورش میدی. تو مدل شبه خانواده، یه تعداد کمی از بچه‌ها توی یه خونه مسکونی مشترک با مراقبای ثابت و دائمی زندگی می‌کنن.
که خیلی فرق داره با اون سیستمای بزرگ و شلوغ.
دقیقاً. و دلیل علمی این که ما از این مدل دفاع می‌کنیم مستقیماً برمیگرده به نظریه دلبستگی. مغز در حال رشد انسان واقعاً به یه مراقب ثابت و واحد نیاز داره تا یاد بگیره چطوری استرس رو کنترل کنه، همدلی بسازه و یه پایه امن احساسی شکل بده.
ولی وقتی کارمندای شیفتی مدام توی مرکز بزرگ با 100 تا بچه جابجا میشن، این دلبستگی ایمن اصلا شکل نمیگیره. بچه از نظر فیزیکی امنه، ولی خب از نظر احساسی انگار رها شده.
و این ما رو میرسونه به کارکرد نهایی این مراکز مدرن، چیزی که تو مقالمون خیلی روش تاکید کردیم. اینا قرار نیست انبارهای دائمی برای بچه‌ها باشن. تو فرهنگ ایران، خانواده زیستی هسته مطلق توسعه اجتماعیه.
درسته. وقتی فقر یا اعتیاد این هسته رو از هم میپاشه، دولت فقط به عنوان یه پل موقت وارد میشه. هدف نهایی یا برگردوندن امن بچه به خانواده زیستی بعد از بازپروریه، یا پیدا کردن یه خانواده جایگزین دائمی از طریق فرزندخواندگی.
و آدمایی که دارن این پل رو میسازن همون مددکارای اجتماعی هستن. ما حواسمون بود که حتما روی نقش اونا تاکید کنیم، چون اونا دارن توی هزار توی به شدت پیچیده قانونی و احساسی مسیر رو پیدا میکنن. اونا فقط یه سری فرم رو پر نمیکنن.
یعنی یه مددکار باید آماده بودن خانواده زیستی رو بررسی کنه؟
آره، و مراحل سخت قضایی رو طی کنه تا یه بچه رو برای فرزندخواندگی تایید کنه. و خب اون ارزیابیای روانشناختی سنگین رو مدیریت کنه تا بتونه یه بچه آسیب دیده رو با بهترین والدین پذیرنده هماهنگ کنه.
پروسه واقعا طاقت فرسا و پیچیده‌ایه. اما صبر کن، من همین الان میتونم صدای شنونده هایی رو بشنوم که سریال های معروف تلویزیون ایران مثل بچه مهندس یا از سرنوشت رو دیدن و براشون سوال پیش میاد.
آها، آره.
این سریال ها دقیقاً بچه هایی رو نشون میدن که تو همین مؤسسه های بزرگ بزرگ میشن و رسانه های تصویر به شدت امید کننده ازشون میسازن. شخصیت ها با مشکلات میجنگن، هویت خودشون رو پیدا میکنن و حسابی موفق میشن.
خب،
سوالم اینه، اگه رسانه ها نشون میدن این بچه ها انقدر شکوفا میشن، آیا ما تو مقاله ایرانپدیا با نقد شدید نبود دلبستگی و برچسب زنی اجتماعی تو این سیستم یکم زیاده روی نکردیم؟
ببین، این شکاکیت کاملا منطقیه، ولی دقیقاً به همین دلیله که ما مجبور بودیم تو دفاع از داده هامون انقدر سخت گیر باشیم. رسانه ها میان بهترین و رویایی ترین حالت تاب‌آوری انسان رو نشون میدن.
یعنی استثناها رو نشون میدن.
دقیقاً. این داستان ها الهام بخشن و بله اون بچه ها هم وجود دارن، ولی ما به عنوان محقق نمیتونیم سیاست های عمومی رو روی استثناها بنا کنیم. واقعیت سیستمی مستندی که ما آوردیم اینه که این مراکز بزرگ به طور مزمن با کمبود شدید بودجه و نبود کادر روانپزشکی متخصص درگیرن.
پس در واقع روایت تلویزیون اون واقعیت روانشناختگی ترامای این بچه ها رو نادیده میگیره؟
کاملا. وقتی مرکز بیش از حد شلوغه، ارائه مراقبت فردی و متناسب با تروما از نظر ریاضی اصلا غیر ممکنه. تبعیض سیستمی و نبود چهره‌های ثابت برای دلبستگی یه سری واقعیت‌های غیرقابل انکار تو میدان هستن.
آره، منطقیه.
و این دلیل اصلیه که مقاله ما قاطعانه از تغییر مسیر از این مراکز بزرگ دفاع می‌کنه.
و خب داده‌ها هم نشون میدن که این تغییر مسیر داره جواب میده. الان تقریباً نیمی از بچه‌هایی که وارد سیستم رفاهی ایران میشن با موفقیت به خانواده زیستی بازپروری شده برمیگردن یا از طریق فرزندخواندگی میرن توی خونه جدید.
درسته.
رفتن به سمت یه مدل خانواده محور و فردی فقط یه تئوری قشنگ نیست، داره عملاً آینده‌ها رو نجات میده.
خب اگه همه یافته‌ها رو تا نقطه پایان منطقیشون دنبال کنیم، بعد بریم سراغ علت اصلی. ما دیدیم که ترمیم یه پایه شکسته چقدر تلاش میخواد.
آها.
حالا تصور کنید چی میشد اگه جامعه به جای ریختن منابع مالی عظیم برای ساختن مراکز بزرگتر تا بتونه پیامدهای خانواده‌های از هم پاشیده رو مدیریت کنه، همون منابع رو مستقیما صرف توانمندسازی خانواده‌های در معرض خطر میکرد، اونم قبل از اینکه اصلا از هم بپاشن.
چه زاویه دید خوبی؟
واقعاً، اگه سیستم به جای نگهداری تمام تمرکزش رو روی پیشگیری میذاشت، ما چه آینده‌ای میتونستیم برای اون 256 هزار کودک بسازیم؟
قطعاً آینده خیلی بهتری میشد. خوب، اینم از تحلیل عمیق ما برای امروز. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.